ساعت 8 شب است در ایران. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. سخنگوی وزارت خارجه ایران از قرار گرفتن نام حزب الله لبنان در فهرست گروه‌های تروریستی بریتانیا انتقاد کرد. بانک‌ها و مؤسسات مالی وابسته به نیروهای مسلح ایران در بانک سپه ادغام می‌شوند. یک ایرانی در پرونده عبور پناهجویان از کانال مانش به زندان محکوم شد. سلام میکنم و وقت بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر جایی که هستید. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز شنبه از دولت بریتانیا برای قرار دادن شاخه سیاسی حزب الله لبنان در فهرست گروه‌های تروریستیش انتقاد کرد و آن را اقدامی نادرست نامید. وی با بیان اینکه حزب الله لبنان صاحب چند کرسی در پارلمان این کشور است، این اقدام لندن را به معنای نادیده گرفتن بخشی از مردم لبنان دانست که به گفته او کمکی به برقراری امنیت و ثبات در این کشور نمی کند. دولت بریتانیا هفته پیش اعلام کرد که شاخه سیاسی حزب الله لبنان را به دلیل آنچه ایجاد بی ثباتی در خاورمیانه از سوی این گروه نامید، در فهرست گروه‌های تروریستی خود قرار می‌دهد. حزب الله لبنان در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا نیز قرار دارد. بانک مرکزی ایران روز شنبه در اطلاعیه اعلام کرد که بانک‌ها و مؤسسات مالی وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه ادغام می‌شوند. علت اتخاذ این تصمیم اصلاح نظام بانکی کشور، بهبود در ارائه خدمات و ساماندهی بازار پول عنوان شده است. بر این اساس بانک‌های انصار، قوامین، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد و مؤسسه اعتباری کوثر در بانک سپه ادغام خواهند شد. آمریکا و برخی کشورهای غربی بانک‌های ایرانی را به پولشویی و نقل و انتقالات مالی به منظور حمایت از گروه‌های تروریستی متهم می‌کنند. در همین رابطه ایران تا ماه ژوئن، یعنی تیر ماه سال 98، فرصت دارد تا برای تصویب و اجرای استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF اقدام کند. دادگاهی در فرانسه روز جمعه یک ایرانی و دو عراقی را در پرونده عبور غیرقانونی پناهجویان از کانال مانش به زندان محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، متهم ایرانی این پرونده 30 سال دارد و به تعامل 1 سال زندان محکوم شده است. این افراد که هویت آنان اعلام نشده، 3 تن از اعضای باندی معرفی شدند که پناهجویان را به صورت غیرقانونی و با قایق بادی بین دو کشور فرانسه و بریتانیا جابجا می‌کردند. به گزارش رسانه‌های بریتانیایی، در سال 2018 میلادی بیش از 500 نفر تلاش کردند که خود را از طریق کانال مانش به بریتانیا برسانند. در جدیدترین گزارش سالانه مربوط به شاخص حاکمیت قانون، ایران در میان 126 کشور مورد بررسی در رتبه 102 قرار گرفته است. در این رده بندی شاخص‌های مانند حقوق اساسی، اجرای مقررات، حقوق کیفری، تهدید قدرت دولت، نبود فساد، حقوق مدنی و نظم و امنیت در نظر گرفته می‌شود. در گزارش شاخص حاکمیت قانون در سال 2018، کشورهای دانمارک، نروژ و فنلاند به ترتیب بالاترین رده ها را کسب کردند و جمهوری دموکراتیک کنگو، کامبوج و ونزوئلا نیز در قعر این جدول قرار دارند. شاخص حاکمیت قانون گزارشی است که هر سال توسط مؤسسه پروژه عدالت در جهان منتشر می شود که مقر آن در واشنگتن است. و سرانجام این که نشست روز شنبه مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی لایحه پالرمو بدون اعلام نتیجه پایان یافت. غلامرضا مصباحی مقدم، یکی از اعضای مجمع، در این باره گفت که در نشست روز شنبه موافقان و مخالفان نظر خود را بیان کردند، اما اعلام رأی و تصمیم گیری نهایی به پس از نوروز موکول شد. گروه ویژه اقدام مالی که نهاد بین المللی ناظر بر شفافیت مالی است، هفته گذشته 4 ماه دیگر به ایران فرصت داد تا برای تصویب و اجرای استانداردهای این گروه مالی اقدام کند. شنونده مشروع اخبار ایران و جهان بودید. در ادامه از شما دعوت میکنم تا مجله دریچه رو بشنوید، مجله حقوق بشری رادیو فردا، کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد.
گفتگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
انتشار دومین گزارش جاوید رحمان درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، حاوی انتقادها و توصیه‌هایی به مقام‌های جمهوری اسلامی، همزمان با انتشار گزارش سالانه عفو بین‌الملل درباره ایران و گزارش سازمان حقوق بشر ایران درباره اعدام‌های سال 2018 میلادی. من مهتاب وحیدی‌راد هستم و در برنامه دریچه این هفته مروری خواهیم داشت بر گزارش‌هایی که هفته گذشته درباره وضعیت حقوق بشر در ایران منتشر شد. دومین گزارش جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه به 40th نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه شد. افزایش نارضایتی اقتصادی، بازداشت معترضان، روزنامه‌نگاران، وکلا، فعالان حقوق بشر و فعالان کارگری و صنفی از مواردی است که در این گزارش آمده. جاوید رحمان در گزارش خود همچنین از استفاده از مجازات اعدام به خصوص در رابطه با متهمانی که قبل از 18 سالگی مرتکب جرم شدند انتقاد کرده است. موضوعی که در سالهای گذشته همواره مورد انتقاد مدافعان حقوق بشر قرار گرفته. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان در پاریس، درباره اعدام مجرمان نوجوان میگوید:
در کنوانسیون حقوق کودک زن یا مرد کمتر از 18 سال کودک تلقی میشه و سن زمان ارتکاب جرم هم مطابق تمام قواعد حاکم بر حقوق جزای مدرن باید سن مسئولیت کیفری تلقی بشه. برای این کسی که زیر 18 سال مرتکب جرمی بشه، اون از نظر مقررات کنوانسیون حقوق کودک کودک تلقی میشه و نباید درباره او همون مجازات اعمال بشه که درباره یک انسان کبیر. منتها تقلبی که متأسفانه جمهوری اسلامی میکنه اینه که صبر میکنه وقتی که این فرد نوجوان به سن 18 سال رسید اون وقت اون رو اعدام میکنه.
سازمان حقوق بشر ایران هم روز سه‌شنبه با انتشار گزارش سالانه خود درباره اعدام‌ها در ایران، با بیان اینکه تعداد اعدام‌ها در ایران در سال گذشته میلادی کاهشی 47% داشته، اعلام کرد که ایران همچنان دومین کشور جهان از نظر آمار بالای اعدام است. محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران در نروژ، و توضیحاتی بیشتر.
طبق گزارش سالانه ما در سال 2018 دست کم 273 نفر اعدام شدند که این جزو بالاترین آمارهای کشورهای اعدام کننده در جهان است. یعنی که ایران همچنان بعد از چین بزرگترین کشور اعدام کننده است، ولی مهمترین تغییری که نسبت به سالهای گذشته انجام گرفته کاهش آمار اعدام هاست. بیش از 40% کاهش داشتیم نسبت به سال گذشته و این کاهش مربوط میشه به پایین اومدن آمار اعدام های مربوط به مواد مخدر.
حق دسترسی متهمان به وکیل مدافع و برخورداری آنان از روند دادرسی عادلانه از دیگر مواردی است که جاوید رحمان در گزارش خود بر آن تاکید کرده است. عفو بین الملل هم هفته پیش در گزارش سالانه خود مقام های قضایی ایران را به نقض سیستماتیک حق دادرسی عادلانه متهم کرد و نوشت در بسیاری از موارد اعترافات تحت شکنجه گرفته می شود و این اعتراف ها مبنای صدور احکام قرار می گیرد. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل:
عفو بین الملل گفته که تقریبا تمام محاکمه ها در ایران به طور نظام یافته غیر منصفانه هستند و این به این دلیله که از بعد دستگیری تمام بازداشت شدگان از حق دسترسی به وکیل محروم هستند و بازجویی ها در حضور وکیل صورت نمی گیره. از دیگر مواردی که محاکمه ها رو به طور سیستماتیک در ایران غیر منصفانه می کنه استناد به اعترافاتیه که به گفته بازداشت شدگان تحت شکنجه و سایر بدرفتاری ها به دست اومده و بر اساس اعترافات حکمای بسیار سنگین صادر میشه و هیچ گونه تحقیقات مستقلی در رابطه با شکایات مربوط به شکنجه صورت نمیگیره. یک مورد دیگه هم محدودیت دسترسی به وکلای منتخب بازداشت شدگانه.
سرکوب اقلیت های قومی و مذهبی، نقض حق آزادی بیان و حق تجمعات مسالمت‌آمیز از دیگر اتهام هایی است که جاوید رحمان علیه مقام‌های ایران مطرح کرده است. جاوید رحمان در بخشی از گزارش خود درباره تحریم‌های آمریکا علیه ایران هم نوشته که این تحریم‌ها می‌تواند به کمبود دارو و تجهیزات پزشکی در ایران منجر شود. جمهوری اسلامی ایران همواره گزارش‌های گزارشگران ویژه حقوق بشر و نیز قطعنامه‌های سازمان ملل متحد در این باره را بی‌اعتبار و مغرضانه خوانده است. اما همزمان با انتشار این گزارش‌ها، 40مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو هم در جریان است. وضعیت حقوق بشر در ایران و گزارش جاوید رحمان درباره ایران هم قرار است که در این نشست مورد بررسی قرار گیرند. حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر در وین که همکنون در ژنو حضور دارد درباره بررسی موضوع ایران در 40مین نشست شورای حقوق بشر میگوید
این گزارش در کنار گزارش آقای آنتونیو گوتریش که منتشر خواهد شد به زودی یک هفته دو هفته آینده اینها به اضافه گزارش شفاهی آقای جاوید رحمان که روز دوشنبه 11 مارس گزارش ارائه خواهد داد به شورای حقوق بشر اینها همه زمینه‌ای هستند برای اینکه کشورهایی که عضو شورای حقوق بشر هستند آگاه بشن به مسائلی که در ایران می‌گذره و قطعنامه‌ای که در روز آخر یعنی اول یا دوم فروردین تصویب خواهد شد در شورای حقوق بشر و روی رأیشون بتونه تأثیر بذاره به طور مشخص اون رو بررسی خواهند کرد همه کشورها
26 تن از نمایندگان پارلمان اروپا در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواستار آزادی فوری فعالان بازداشتی محیط زیست و برگزاری دادگاهی عادلانه برای آنان شدند. درخواستی که هفته پیش از سوی تعدادی از مستندسازان ایرانی هم مطرح شد. 8 فعال محیط زیست به نام‌های سام رجبی، امیر حسین خالقی، هومن جوکار، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، طاهر قدیریان، مراد تاهباز و عبدالرضا کوهپایه از بهمن سال 96 زندانی‌اند و اتهام‌های امنیتی در پرونده‌شان مطرح شده است. کتایون رجبی، خواهر سام رجبی، یکی از این فعالان درباره تأثیر این درخواست‌ها می‌گوید:
شرایطشون که هیچ فرقی نکرده تا الانم این همه نامه و این همه فعالیت‌هایی که از خارج از کشور این خواسته‌هایی که سازمان حقوق بشر داشته حتی نامه جدید بود از طرف مستندسازان ایران متاسفانه تغییری نکرده همچنان ما بیخبر هستیم در مورد برادر خودم با مادرش که هفته پیش ملاقات داشت براش وکیل تصفیری گرفتن که ما حتی اسم اون آقا رو نمی‌دونیم و هنوز وکلا به موکلینشون دسترسی ندارن تا جایی که من اطلاع دارم.
و چند خبر کوتاه. شبکه حقوق بشر کردستان از بازداشت فرزاد حسنی و پوریا احمدی دو عضو حزب وحدت ملی شاخه کردستان در شهرهای کامیاران و سنندج خبر داد. این افراد سوم اسفند ماه توسط ماموران امنیتی به علتی نامعلوم بازداشت شدند. امید شاه محمدی فعال صنفی معلمان ساکن دیواندره در شعبه یک دادگاه انقلاب سنندج به یک سال زندان محکوم شد. او که به اقدام علیه امنیت ملی متهم شده در پی اعتراض‌های معلمان در آبان ماه بازداشت و پس از یک ماه با وثیقه آزاد شده بود. رضا خندان همسر نسرین ستوده که دو ماه پیش از زندان آزاد شد از اعتصاب قضای همبندی سابق خود علی بازآزرده زندانی سیاسی محبوس در بند 4 زندان اوین خبر داد. رضا خندان در صفحه فیسبوکش نوشته که این زندانی سیاسی در اعتراض به حکم زندان خود با دوختن لبهایش دست به اعتصاب قضا زده است. نزار زکا شهروند لبنانی زندانی در ایران هم از 15 بهمن ماه در اعتراض به ادامه بازداشت خود در اعتصاب قضا است. نزار زکا از شهریور سال 94 زندانی است و به اتهام همکاری با دولت متخاصم به 10 زندان محکوم شده است. مدافعان حقوق بشر از وضعیت نامناسب جسمی آرش صادقی و سعید شیرزاد دو فعال مدنی زندانی خبر دادند و خواستار دسترسی آنان به امکانات درمانی شدند. و محمد حسین حیدری روزنامه‌نگار و مدیر مسئول وبسایت دولت بهار هفته پیش از زندان آزاد شد. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر شاد باشید و پایدار.